هر دوی ما الان دستمون رو ماشه هست و میخواییم بینیم که کنترل اعصابش زودتر از دست میده.
حالا با توجه به این که این کنترل اعصاب خیلی مهمه، میخوام از شما بپرسم که الان نسخه شما چیه؟
ببینید این تاب‌آوری اقتصادی رو خب یه قول بیش خودم که نیست، که خیلی خیلی مصادیق روشنی داره و اونی که شما به یک عنصر خاص وابستگی تعیین کننده پیدا نکنید. بنات کردید در هر چیزی، در حتی در زندگی شخصیتون. این هم عبارت نیست که ما اختراع کرده باشیم. این اقتصاد تاب‌آور یا اقتصاد مقاومتی همون رزیلینس اکونومیه که در واقع غربی ها، اتفاقا اونام بعد از بحران نفتی سال 1973 میلادی، بعد از جنگ اکتبر بین عرب و اسرائیل که اتفاق افتاد و تحریم نفتی شد، یک بار قیمت نفت 4 برابر شد در دنیا، برای اینکه کشورهای عربی به مدت کوتاهی صادرات نفتشون به غرب رو ممنوع کردن، متوقف کردن. این باعث شد که یک چنین عبارتی شکل گیره و اصلا سازمان بین المللی انرژی، نه انرژی اتمی ها،
بله بله،
سازمان بین المللی انرژی که یک سازمان غربیه، این برای این تأسیس شد که ببینن جایگزین نفت اوپک چیه، ما خودمونو از دام نفت اوپک باز کنیم. من یه مثال ایرانی براتون بزنم. از نیمه دهه 1390 تا الان بحث راه آهن رشت انزلی آستارا مطرحه، یعنی شاید 15-20 ساله. من میدونم که 7-8 ساله دارن میسازنش، ولی ما یه راه آهن 150-200 کیلومتری رو همین طور تو فسفس و مسمس اینقدر نگه داشتیم تو جنگ رمضان شروع شد. این راه آهن خاصیتش چی بود اگر الان کار میکن؟ وابستگی ما به محاصره دریای آمریکا رو کمتر میکرد. متوجه میشید؟
یکی اونه، یکی هم راه آهن سرخسه.
راه آهن سرخ را افتاد،
یه فکر کنم مثلا یه 100 کیلومتر دیگه ازشون پایینا مونده که مثلا متصل بشه به چابهار.
اونجایی که مار، نه اون که بیشتر مونده تا چابهار.
نه میگم یه بخشش مونده دیگه اون الان.
نه آقا من خیلی خوب میدونم اونو، اون که از زاهدان تا سرخ یه چیزی بالای 1000 کیلومتر مونده یا نزدیک این حدودا. نه اون که هیچی، ما این که بتونیم از چین کالایی رو با قطار بیاریم ایران و سرخ بتونیم بیاریم تهران، یه حالا اسم بندر خشکی که در تهران هست نمیگم، غربیه که میدونم، ولی این مسئله از نظر من فوق اهمیتیه. ما الان میتونیم یه کالایی رو مستقیما از زمین از چین بیاریم در تهران تخلیه کنیم. خب اینو بهش میگن اقتصاد تاب‌آور دیگه، جیشا خودمون که نداره که.
بله.
اگر شما راه آهنتونو یا در گذشته سریعتر میبردید جلو یا الان ببرید جلو، تاب‌آور میشید. ببینید الان که من دارم با شما صحبت میکنم، در 50 سال گذشته تقریبا متوسط ساخت راهن در ایران سال 200 کیلومتر بوده. آقا این مفتزهانه است برادر. کشوری که 50 سال تو تحریم هوایی و هواپیمایی قرار داره نباید 60 فرودگاه داشته باشه و هیچی راهن. نمیدونم هیچی نداره ها، ولی این راهنی که بره اولا کمه، ثانیاً در جای مختلفی ناقصه، ثالثاً همین راهن چابه ها زاهدان با بدبختی و با گرفتاری تمام حدود 10 ساله که داره اجرا میشه عملیاتش، ما نباید این مقدار راهن رو اینطور گرفته باشیم. راهن یک خط هست، یک خطی که فایده نداره، خامساً ریلاش که فرسوده میشه به موقع عوض. اینو بشمید اقتصاد تاب‌آور نستری در سمو که شما وابستگیتون به بنزین کم بشه برده. به این میگن اقتصاد تاب‌آور. یا وقتی که شما به کشاورزی خودتون در حدود بیش از 2-3 دهه بی توجهی میکنی، به ناچار تبدیل میشید به یکی از وارد کنندگان بزرگ نهادهای دامی و مواد غذایی جهان. به این میگن اقتصاد تاب‌آور. آقای محترم، ما 3 بار تا 4 بار تا الان خودکفا شدیم در تولید گندم و بعد برگشتیم سر جامون. بله اقلیم موثره، من این مقدار رو بلدم، به اندازه کارشناسای کشاورزی هم حتی بلدم، ولی سیاست های دولت ها و عقب و جلو رفتن اینها در اثر تلاطم های ارضی هزار بار بیشتر مؤثر بوده تا الان در سرنوشت کشاورزی ایران. ما کشاورزی ایران رو سرمایه گذاری اصلا توش نمی کنیم. خدا رحمت کنه آقای دکتر حسین عظیمی رو، حالا چون یه کسی هم از من یه انتقاد اینجوری کرده بود بهتون عرض میکنم. آقای دکتر حسین عظیمی هم رفیق من بود، هم من افتخار شاگردی رو ایشون داشتم و حقش در میدونید در تاریخ اقتصاد ایران و اقتصاد اینا هنوز ادا نشده
خدا رحمت.
در اثر این درگیری های خالزنکی و این هایی که توی این نهله های فکری هست کاری به اون ندارن. این آقای دکتر عظیمی ما میگفتیم آقا مثلا ایران صحراییه، میگو آقا صحراییه، ولی این لغلقه زبانه. برای اینکه شما اگر نگاه کنید ببینید نواحی حاصلخیز جغرافیای ایران چند برابر کشور هلنده. ما چرا به اندازه هلند نمیتونیم از اینجا مسئله کشاورزی در بیاریم؟ میگید از ما میگم ما که نمیدیم از کبیر لوت و نمک کشاورزی مسئول در بیارید، از همین ایران و مازندران. و این برمیگره به سیاست ها، برمیگره به میزان سرمایه گذاری. بله الان اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر منصفانه اگر بخوایم داوری کنیم بسیار بسیار تاب‌آور شده. این تاب‌آوری بازتاب آماری و علمیش در نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی ایره دقت کردی؟
بله.
یکی از پایین‌ترین ها مال ایرانه. ما در جنگ تحمیلی 3 سال طول کشید جی دی پی مون اصلاح کردیم، ولی در جنگ 12 روزه یک ماه
می آره اون مصاحبه شما رو دیدم و خیلی هم جذاب بود برای خودم. حالا هرچند
به سرعت تونستیم برگردیم به بازی، الانم من معتقدم اگر راجع به خرابی ها اغراق نشه، همین آقای ترامپ هفته پیش گفته بود تمام بازسازی شده های ایران در این یک ماه رو دوباره خراب خواهیم کرد. شما ببینید آوازه بازسازی ها تو 20 روز
بله
چجوری بوده که به اون بابا رسیده.
اون پلای راه آهنی که زد بله. زیر 72 ساعت
آقا فقط راه آهنی جاده بوده،
نه بازسازی راه آهنی ها رو میگم زیر 72 ساعت
بله. اغلب فرودگاه کشور عملیاتی دوباره بله خرابی هم داشتیم که طول میکشه و هم اون هم بستگی به سیاست های دولت داره و میتونه من اعظم همینه به من میگن که تو چرا میگی راجب خرابی ها، مگه تو طرفدار خرابی هستی؟ خب آخه عجیبه ها این که من بگم که شما بر اثر ویروس کرونا نخواهی مرد نشون میده من با کرونا همدستم. من دارم میگم نه آقا نه ترس، بیمار محترم و این هم چاخان نیست، این یک درک کارشناسی است که من دارم بهتون میگم.
بله.
شواهد همینه نشون میده. بله ما اقتصادمون تاب‌آور همین الان، ولی ببین برادر من شما اگر با نظم جهانی موجود در افتادی باید تاب‌آوریت 10 برابر الان کنی. نمیتونی نسبت
چون قرار یه هژمون جدید باشی دیگه.
خدا خیرتون بده. آره. شما که نه آمریکا دست از سر شما برمیداره نه شما میخوای تسلیم شی.
بله.
چون تسلیم یعنی نابود، نابودی کامل دیگه.
بله.
اگر اینطوره چرا ما باید در بسیاری از موارد فردای بعد تموم شدن جنگ همه اون داستانه رو فراموش کنیم؟ یا حتی همین الان، همین الان من نمیخوام انتقاد کنم از شرایط فعلی، خب الان جایی برای انتقاد نیست، ولی همین الان مقامات محترم میگن کی گفته ما واردات خودروی سواری رو نمیخوایم امسال ادامه بدیم؟ آقا این جنگ موجودیتیه، شما اگه 2000 ارزم داری باید اختصاص بدی به موارد مهمتر.
حالا آقای لیلاز میدونید مثلا وقتی یه کالایی مثل خودرو توی کشور ما میاد تغییر ماهیت بنیادین میده، از مصرفی تبدیل میشه به سرمایه‌ای، اونجا دیگه قصه متفاوته. یعنی
اون تورمه دیگه.
آره اون 50 سالی که ما بر این صنعت گذراندیم و برش ساختیم داره الان خودشو نشون میده این شکلی بر ما. من با حرف شما موافقم، اینکه آقا الان
شما چی گفتی داره من میگم این نکته که شما میگید و کامل آدم صحیحه، از در وقعی اول برمیگره به تورم و در وقعی دوم برمیگره بازم به سیاست گذاری ها. الان شما مگه نمیگید اقتصاد تاب‌آور؟
بله.
وزارت صنایع ایران به درستی تصمیم گرفتی که اولویت واگذاری ارز در صنعت خودرو به بالاترین درصدهای ساخت داخل بده. یعنی اگر ما بناست که 10,000 دلار بدیم، 10,000 دلار رو به کارخانه میدیم که از توش 5 تا ماشین در بیاره، نه یه دونه. این سیاست درستیه. این یه نکته. نکته دوم که وقتی شما میگید آقا پس چرا اجاره کارهای سرمایه‌ای میشه، برای که آقا شما مردم رو بیپناه در برابر موج تورم درست بل کردید، رها کردید. یکی میره سراغ طلایی، که میره سراغ دلاری، که میره سراغ خودرویی، که میره سراغ خونه. نباید سرزنش کنیم مردم رو که چرا دارن سعی میکنن خودشون رو زنده و رو آب بگه دارن. اون کسی که عامل اصلی تورمه، در تمام کتاب‌های علم اقتصاد میگن یک آقا و یک نفر، اونم دولته.
من
این مشکلات ساختاری و تاریخی داریم ما برای تورم. من این رو میدونم، بخوایم توی برنامه جدایی میتونم توضیح بدم
حتما.
ولی این الان فرض کنید که یه تورم، میدونید که بانک مرکزی میگه تورم فروردین 7%، به نظر میرسه تورم اردیبهشت اگه بیشتر نماشه کمتر نیست. بنابراین شما 7% ماهانه، 7-8-6% دارید از قدرت خریدتون از دست میدید. بنابراین اگه 2000 پول دارید اینو سعی میکنید آقای نگهش دارید، میخواید زنده بمونید. تلاش برای زنده موندن که گناه نیست، که ما یه جایی اینو حقانیت دادیم به جمهوری اسلامی در برابر نظم جهانی که چرا نمیخواد بذاره بکشنش. آه چون من میدونم اونا میخوان ما رو نابود کنن.
بله.
ولی این حق رو چرا نباید به خود مردم بدیم که خودشون رو در برابر تورم حفظ کنن؟ بنابراین اونا گناهکار نیستن، سیاست ها گناهکاره، این خودروساز هم همینطورا، اونم گناهکار نیست، اونم فعال اقتصادیه، اونم بنگاه داره و در چارچوب سیاست ها میره جلو. شما ببینید یه سال مثلا یه مدتی از به مدت 2 یا 3 سال در اثر وفور درآمدهای ارزی شما موفق میشید قیمت ارز ثابت نگه دارید، ولی نرخ تورم تو سال 40% میره بالا. معلومه میل به واردات افزایش پیدا میکنه به جای ساخت داخل.
بله.
و وقتی برعکس میشه، الان در تمام خودروسازی ها یک نهضتی راه افتاده، نهضت ساخت داخل کردن خودروها. چرا؟ وزارت صنایع اومده گفته آقا من به بالاترین نرخ‌های ساخت داخل فقط پول میدم، ارز میدم، هر کی بخواد بیاره. چرا؟ من تعداد خودرو برام مهمه، حفظ بازار و تثبیت قیمت برام مهمه، و در کنار اینا شاید از همه اینا مهمتر اشتغال ملی برام مهمه. ببین آقا، ما که نمیخوایم این ثباتی اجتماعی سیاسی درست کنیم که 1,000,000 نفر، بیش از 1,000,000 نفر در مجموع تو صنعت خودرو ایران شاغله. شما میدونستید اینو؟
بله.
بله میگه خب این 1,000,000 نفر رو نمیتونه دولت بهش بی‌اعتنا باشه. مثل اون چیزی که باید تو کشاورزی بی‌اعتنا نباشه، مثل اونی که تو فولاد هست، اونی که تو پتروشیمی هست، و بلا فاصله ما باید روی اینا اقدام کنیم. همه اینا برمیگرده به سیاست‌گذاری‌ها، و سیاست‌گذاری‌ها اولا باید در درون خودش منسجم باشه، ثانیا در اثر تحولات بیرونی به سرعت و به سادگی تغییر نکنه. شما این عنصر اعوجاج رو الان نگاه کنی، یک اصل بدیهی در تمام اقتصاد ایران شده، و این بی‌اطمینانی میده به اقتصادگردان‌ها که شما رو به همه شعارها و قولها بی‌اعتبار میکنه، بی‌اعتماد میکنه. چه وقتی شما میخواید شخصا برید خودرو بخرید، سرمایه‌تون رو حفظ کنید، چه اون بنگاهی که خودرو رو تولید میکنه، یا قطع ساز یا هر کسی دیگری.
و من یه سالسن هم اضافه بکنم و بعد دیگه با حضرت عالی خداحافظی بکنم، باز از کلام خودتون وام بگیرم، در کنار این دوتا مسئله، اون به قول خودتون، به قول شما، اون فسفس و مسمسی که ما در اون در واقع ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای افزایش تاباوری داریم و بذاریم کنار.
بله،
یه راه آهن به قول شما 150 کیلومتری 15 سال طول نکشه دیگه، 20 سال طول نکشه.
حالا ببینید شما الان نگاه کنید تو شرایط جنگیمون هم همینطوره، همین الان تو شرایط جنگیمون هم همینطوره. من گاهی وقتی یه مثلا انتقادهایی میکنم، ممکنه عزیزان ما در مسئولیت‌های مختلف مثل گمرک، بانک مرکزی، وزارت صنایع فکر کنن ما به اونا جسارت کردیم. نه، خدا شاهده من بعد از یقین دارم که اینها شبانه روزی میدوند. ولی وقتی شما مثلا اختیارات روشن ندادید به این مدیران، اینا میگن آقا ما در این چارچوب بیشتر نمیتونیم کار کنیم. این خیلی هم خوبه ها در جای خودی،
بله،
که اونجا هم عمل نمی کنه الان دیگه میبینید.
حالا من میگم این بسید. کاری که آقای پزشکیان کرد و گفت آقا استاندار اختیار داری به اندازه خود من تو استان خودت توی محدوده جغرافیایی خودت میتونه ما رو نجات بده، به شرط اینکه اون جرأت باشه توی استان.
نه اون جرأت هست، ولی خب اینا به درستی از تبعات بعد از آرام شدن اوزانی هستن. دوستان نظارتی ما ممکنه اهل دفع کردن هم باشن، من با خود اونام رفیقم.
بله،
اون دوستان ما ممکنه دبه کنن بگن آقا ما گفتیم تو چیکار کردی اونجا چی بود، حالا که خرشون هم پول گذشت مثلا بیان دوباره سر وقت ما.
درست،
این چون اختیارات فقط استاندار کفایت،
یعنی این اختیاره باید اعتماد سازی در مورد شده باشه، آقا خیالت راحت سینت رو سپر کن برو جلو
و بگه فقط آقا در شرایطی که بیان بشید شما دزدی کردی ما باید برخورد میکنیم.
بله، بسیار عالی. آقای لیلس خیلی خوشحال شدم امروز با تو صحبت کردم. ارادتمندم، قربون شما، سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
تحمل شنوندگانتون متشکرم.
دست شما درد نکنه، ممنونم، منت گذاشتید قربان، خدا نگهدارتون.
من عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلق زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی دان وطن، ایران، جاودان، ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، عشق یگانه، منزل بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، منزل بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. میزنه هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا، ضربان قلبای ما با تو میزنه هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا، ایران، غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران، جاودان، ایران، قهرمان ایران، خونه بهشتی من، عشق یگانه، منزل بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، منزل بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، تو داره اصل دلبرانه، عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره اصل دلبرانه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
رو
داریم می‌بینیم. اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که روزنه‌های امیدی
برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم ما همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی با امید تو به نام خدا سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش اومدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز تراز میخوایم به ظرفیت های اقتصاد مواد غذایی و کشاورزی تنگه هرمز در تعمیر زنجیره اقتصادی دنیا بپردازیم، همینطور زنجیره انرژی در جهان. حدود 1/5 انرژی جهان نفت و به نظرم بخش قابل توجهی گاز مایع یا LNG از مسیر تنگه هرمز عبور میکنه. در مقابل وابستگی مستقیم زنجیره جهانی مواد غذایی و کشاورزی به این تنگه کمتر و حالا به نوعی بگیم غیر مستقیمه و بیشتر غذا از مسیرهای متنوع دریایی جابجا میشه. اما هزینه و قیمت اون غیر مستقیم از شوک‌های انرژی مثل سوخت، مثل حمل و نقل و کود تأثیر میگیره. تو برنامه امروز تراز به این موضوع خواهیم پرداخت. دکتر مسعود بیرمی، کارشناس محترم اقتصادی و استاد محترم دانشگاه مهمان ما هستند تا این موضوع رو با هم بیشتر ارزیابی کنیم.
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو.
تراز
اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای دکتر بیرمی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اختلال تو تنگه هرمز چه تأثیری میتونه بر قیمت جهانی انرژی و به دنبال اون قضا بگذاره؟ من تو مقدمه تلاش کردم یه توضیح مختصری بدم، گرچه آثار افزایش قیمت جهانی انرژی الان تو جهان مشخصه و کشورهای مختلف به این موضوع پرداختن، ولی موضوع غذا به غیر از موضوع کود که میگن 10 میلیارد وعده غذایی رو تحت شعاع خودش قرار میده، چیزی بیشتر از این گفته نشده. بفهمید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض بکنم که تنگه هرمز خب یکی از گلوگاه‌های مهم انتقال انرژی و کود و مواد شیمیایی هست. اگر بخوایم که حالا تقسیم بندی داشته باشیم، خلاصه نقش تنگه هرمز توی زنجیره مواد غذایی برمیگرده به یکیش همین نفت و سوخت. خب عملا 20-35% نفت از این تنگه در واقع عبور میکنه. خب این اثرش رو روی حالا بخوایم به طور خاص روی زنجیره تامین مواد غذایی در نظر بگیریم، از طریق سوخت برای حمل و نقل و انرژی کشاورزی، بخش کشاورزی برای مثال خب گلخانه ها و خیلی جای دیگه اینها از انرژی استفاده میکنن، اثرش رو روی مواد غذایی هم به طور مستقیم خواهد داشت، روی تورم مواد غذایی و خود تأمین مواد غذایی. خب عملا ما حدود 20% از LNG جهان از تنگه هرمز عبور میکنه و اما این LNG جدای از این که خودش بحث مصرف انرژی داره، تأمین خوراک تولید کود نیتروژنی رو هم داره از این استفاده میشه و یه محصولاتی مثل آمونیاک و اوره به گاز و LNG وابستن. این باز هم از این طریق، از طریق کاهش تولید کود و افزایش قیمت کود، به طور مستقیم تأثیر داره روی زنجیره تأمین مواد غذایی. خود کود و مواد شیمیایی که پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های منطقه تولید می‌کنن هم میشه گفتش که 30% از کود شیمیایی جهانی از تنگه هرمز عبور می‌کنه. مثل اوره، فسفات‌ها، اینها از تنگه هرمز عبور می‌کنه که خب این به خصوص توی فصل کاشت بسیار مهمه و کمبود این منجر میشه که عملا تولید و عرضه محصولات کشاورزی کاهش پیدا بکنه. و قیمت بالا بره. از طرف دیگه خود حمل و نقل دریایی تقریبا تا قبل از بسته شدن تنگه هرمز و جنگ سوم، ما میتونیم بگیم که روزانه بالای 100 کشتی کانتینر فلبر هم از تنگه عبور میکنن، که این قسمتش بیشتر برمیگرده به اینکه اینها ورودیه به تنگه هرمز هستن، یعنی بالای 100 کشتی فلبر بود که مواد غذایی رو برای منطقه خلیج فارس من جمله خود ایران میورد، و این هم خودش تغییرش باعث افزایش هم هزینه حمل میشه، هم کمبود مواد غذایی در منطقه. حالا خب این اثرش مسلما روی ایران هم خواهد بود، ولی
ما با کمبود کالای اساسی مواجه خواهیم شد.
بله، ولی خب به مراتب کمتر از کشورهای منطقه. خب به هر حال ما یک کشور وسیعی هستیم، مرزهای متعدد زمینی
خب جمعیت بیشتری هم
داریم و جمعیت بیشتری داریم. مسئله اینجاست که روی کشورهای منطقه بالای 90% مواد غذاییشون از همین طریق
وابستگیش فقط همین تنگ است. درست.
خب ما بخشی
ما میتونیم گندم رو به نوعی از شمال کشور وارد کنیم.
دقیقا ما از ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان گندم وارد میکردیم از گذشته هم، ولی خب اثرات خودش رو روی ما هم داره. ما به خصوص روی کنجاله ها، کنجاله پنبه، کنجاله ذرت که برای دامپروری خیلی بهش احتیاج داریم، برای مرغداری ها بهش احتیاج داریم، ذرت خب اینها عمدتاً از طریق همین کشتی های فلبر می اومد، اثرش رو روی خود ما هم خواهد داشت که خب با توجه به این تغییرات ترانزیتی و ارتباطاتی که داریم میبینیم از طریق پاکستان داره صورت میگیره، دولت به دنبال این هست که این رو یه مقدار تعدیلش بکنه و اون اثرش رو کم بکنه، ولی در کل برای ما هم آثار سو خواهد داشت.
درسته. آقای دکتر بیرامی، موقعی که رفت آمد در تنگه هرمز با محدودیت مواجه شد، خیلی اعلام کردن که خب هم اروپا هم آمریکا میتونن از ذخایر استراتژیک انرژیشون استفاده کنن که چیزی حدود 2 هفته میتونه تأمین بکنه کاهش جابجایی سوخت از مسیر تنگه هرمز، که اون 2 هفته هم سپری شد و دیدیم که اثری در افزایش قیمت نفت داشت. آمریکایی‌های در واقع میشه گفت فرصت فروش نفت روی آب هم به ایران دادن، نه به خاطر اینکه به ایران کمکی کنن، برای اینکه قیمت انرژی رو جلوی افزایش قیمت انرژی رو در دنیا بگیرن، که اون هم چندی پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که همون نفت روی آب رو هم ما اجازه فروشش رو به ایران نخواهیم داد. با به تعبیر آمریکایی‌ها محاصره دریایی هم که اتفاق افتاده، عملاً صادرات نفت ما رو دارن تلاش می‌کنن جلوش رو بگیرن، و البته در حوزه صادرات سایر کالاها هم این محدودیت مواجه خواهد شد، مثل محصولات پتروشیمی. زمینی که حالا ما پتروشیمی هم با محدودیت صادرات مواجه شدیم به خاطر اتفاقاتی که در طول جنگ برای صنعت پتروشیمی ما افتاد. موضوع اینجاست که آیا ما تو دنیا به غیر از ذخایر استراتژیک نفت که همه دنیا دارن، چه اروپا چه آمریکا، ما تو حوزه صنایع غذایی یا مواد غذایی یا محصولات غذایی هم ما یه چیزی داریم، میتونیم ادعا بکنیم که، یا میشه در واقع اینو تحلیل کرد که میشود ذخایر استراتژیک دنیا میتونه کمک کنه به اینکه بعضی از این شوک‌ها مهار بشه، یا اینکه نه اصلا ذخایر استراتژیک در این زمینه وجود نداره؟
اساسا ببینید، ما بهش میگیم کالاهای استراتژیک. کالاهای استراتژیک رو عمده کشورها ذخایر استراتژیک هم براشون دارن، به خاطر اینکه اگر اختلالی در زنجیره تامین و عرضه این نوع کالاها به وجود بیاد، با توجه به آثار گسترده‌ای که داره، میتونه اساسا حیات یک جامعه ای رو از منظر امنیت غذایی دچار اختلال بکنه. بنابراین عمده کشورها به خصوص کشورهای بزرگ یک چنین ذخایری رو دارن، اینطور نیست که بگیم ندارن، حتی در خصوص کود هم همینطور هست، ولی معمولا این ذخایر چون برای یک مقاطع بحرانی طراحی میشه، نهایتا در خوشبینانه ترین حالت اینه که برای 3 ماه ذخیره داشته باشیم. در خصوص ایران من خدمتتون عرض بکنم که از سال 401 توجه ویژه نسبت به ذخایر شد، به خصوص